رفت اومد. چی شد؟ چی شد؟ خرج مادر مریضتو نتونست بده و تو شدی بچه یتیم. این خوبه؟
چی میگی مهران؟ چیکار آقام داری؟
نه آقا مهران، این خوبه که آدم دونه بقیه آدما رو بیاره سر سفره‌اش بذاره و مال مردم رو بخوره. اون میشه قهرمان.
خب تو نخور. تو بشین بغل دست شمار خانم و لچک بدوز. چیکار بقیه داری؟ ببین وارش، اگه گزارش رد کنی اینو بدون که زندگی خواهرتو بردی رو هوا.
مهران چی داری میگی تو؟
شنیدی چی بهت گفتم؟ حرف تو گوشت داره. این گزارش به دست هیچ کس نمیرسه. من خودم فردا میگم بچه ها موجودی انبارو رو راست و ریس کنن. یه مژدگانی خوبم برات از اولان خان میگیرم. میگم یه ماشین بخره برات.
این کلید دفتر اولان خان بدید بهش. من اون گزارشو ندم، یکی دیگه بالاخره دست شما رو میکنه. فوشه جان ببخش، من میرم سر را میرم مسجد به آقا جانم میگم تو حالت خوب نبوده میبرمش خونه. اون مرد بفهم با چه لقمه افطارش باز کرده در جا سکته میکنه.
وارش وارش نیرا تو چی کار کردی؟
خدا لعنت کنه منو که هر کاری میکنم بازم مقصرم.
چی میگی؟ بابا تو کجا میری؟
خبر مرگم برم شرکت ببینم این دختره چه غلطی کرده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله.
قبول باشه کوشی آجان.
قبول حق باشه بیبی جان.
ماه رمضون امسالم گذشت، کی میدونه سال دیگه زنده ای مرده ای.
انشالله که عمرتون با برکت باشه و سایتون از او سرمون برداشته نشه.
تو خواب و بیداری بودم که شنیدم داری با یکی صحبت میکنی.
ها قبل سحر بود.
پس درست شنیدم،
از شرکت بودم
نصف شبی.
ببخشید بیدارتون کردم بیبی جان.
نه بیدار چیه، من که باید بیدار می شدم برای سحر. اما فقط کوشیار جان، امروز بارش اومد و گفت دوباره میخواد بیاد اینجا و کار خیاطی رو از سر بگیره. تو هم که از دیشب غروب که اومدی تا حالا پکری. نمیخوام تو کارتون دخالتی کرده باشم، اما چیزی شده؟
کجا؟
حواست به من نیست درسته؟
بیبی جان وارش به شما هیچی نگو.
نه چی بگه مثلا؟
این که چرا از شرکت بیرون اومده؟
نه فقط گفت کارش سنگینه و دوست داره بیشتر کنار آقا جانش باشه و نمیخواد اونو تنها بذاره.
آخه حقوق خیلی خوبی بهش میدادم.
خب حتما باباش از حقوق براش مهمتر بوده.
بیبی جان،
جان بیبی،
بگیم اونم وارش چیزایی فهمیده بود که میخواست به منم بفهمونه. همه من بدقلقی کردم و اونم ساکت شد.
مثلا چی؟ چی رو فهمیده بود؟
حالا تا حالا هرچی اولان خان بهم گفته انجام دادم و اونم پول خوبی بهم داده. هیچ وقت هم نپرسیدم این کار درسته یا نه. اما وارش اینطور نیست. اون تو همین یه هفتهی که اومد شرکت هیچ کاری تا وقتی که مطمئن نبود درسته انجام نداد.
یعنی میخوای بگی تو اون شرکت کارهای غیر قانونی میشه؟
نمیدونم، ولی همین دیشب نصف شبی زنگ زدن و گفتند یه ماشین رفته و اگه به موقع بر نگرده من باید برم یه محموله چوب و بار بزنم. ها. وارش میگفت هر چیز که میره بیرون باید مجوز داشته باشه. اما اولان خان میگه این چیزا دست و پاگیره، میگه تو بارو ببر من بعدا مجوزشو جور میکنم.
به اولان خان گفتی؟
یه سر ماجرا خود اولان خانه و یه سرشم
شوهر خواهر وارش، درسته؟
گمونم ببین.
پس بگو چرا این دختر امروز که اومد انقدر ساکت و مقموم بود. من فکر کردم نگران پدرشه.
شما نگران نباشید بیبی جان، من درستش میکنم.
پس زود درستش کن تو رو خدا، چون من میخوام بعد عید فطر برم خواستگاری.
خواستگاری؟ برای کی؟
کوشیار جان، من که میدونم تو دلت پیش وارشه. منتظر بودم خودت حرف بزنی که انگار زبونتو قفل کردن. اون دخترم که نمیتونه منتظر دل دل کردن من و تو باشه.
با این ماجرا نمیدونم، شاید نشه.
چی نشه؟ اگه مطمئنی خطاکاری تو اون شرکت هست بیا بیرون و جون خودت راحت کن، به زندگیت برس پسرم تو رو خدا.
باشه ببیشان استفا میدم، اما شما فعلا به وارش چیزی نگید، نه درباره شرکت نه درباره ازدواج.
باشه حرفی نمیزنم، اما فقط همین یکی دو روز دیگه.
باشه همین یکی دو روزه. ممنون بیبی جان، من دیگه کم کم آماده میشم برم.
باشه، اومدی من نبودم خونه کوکب خانومم.
نگران نباشید، غروب زودتر برده میگردم.
باشه پسرم، برو به امید خدا.
خدا نگهدار.
شمار جا، آدم سوقش میگیره این کادوهای قشنگو میبینه. ولی شما که گفتین یه هفته چادر مونده، اینا به نظرم سیتایی هست.
تو رفتی از یه مدرسه اومدن سراغم و گفتن میخوان جشن عبادت بگیرن. اما چادرها رو تو ماه رمضون به بچه ها میدن، به روز اولیا به قول خودشون. حسابی سرم شلوغ شد.
شرمنده شمار جا.
واه دشمنت شرمنده، این چه حرفیه میزنی مادر؟ خب تو هم کار داشتی دیگه.
کار؟ اونم چه کاری.
چی شده وارش جان، اونجا کسی اذیتت کرد؟
نه، من همیشه خیال میکردم چرا آدم ما کاریه که درست انجام نمیدم، اما حالا خودم شدم یکی از اونام.
همین که قاطی آدمایی که میدونستی کار و حساب کتابشون درست نیست نشدی، خودش خوبه.
اومدن چادرها رو ببرن،
قرار بود غروب بیان.
من میرم باز میکنم. بله. اه ووشه جان تویی؟ آره آره، بیا تو. بیا
ووشه هست؟
بله.
سلام.
سلام، چی شده؟
سلام ووشه جان، خوش اومدی.
چه خبر شده؟
هیچی، رفتم خونه دیدم نیستی، گفتم حتما اینجایی.
آره بچهات کجا؟
گذاشتمشون پیش آقا جون.
تو خوبی؟
نه بابا خوب نیستم. ببین وارش جان، من اومدم بگم هر کاری که درسته بکن، اگه مهرانم خلاف کرده باید تاوان خطاشو بده.
نمیشه ووشه جان، الان میگی اما بعدش از من دلگیر میشی.
چی میگی وارش؟ خیال میکنی آقام فقط تو رو درست تربیت کرده؟ من حالا چون توی خونه شیک و پیک زندگی میکنم و ماشین شیک خارجی دارم، دیگه اصلا هیچی نمیفهمم.
نه من این حرف رو نزدم.
امروز مهران زور اومد خونه، همش داد و فریاد میکرد، یه چند باری هم اسم تو و کوشیار رو برد.
کوشیار؟ مگه اون چه کرده؟
هیچی، اون از هیچی خبر نداره.
وارش اونا فکر میکنن تو کوشیارم خبردار کردی. کوشیار امروز رفته داد و فریاد کرده. اگه اونا آدم های خطرناکی باشن و خدای نکرده یه اتفاقی بیفته چی؟ شما یه چیزی بگید.
کوشیار رفت که استعفا بده، نه اینکه دعوا کنه.
وای ووشه تو رو خودتو دلمو خالی نکن، مگه کوشیار چی گفته؟
وارش مگه تو به مهران نگفتی اگه من این سند رو رو نکنم یکی دیگه میکنه؟
آره اما کوشیار چیزی تو دستش نیست.
اما خب دست تو که ها؟
آخه ووشه من نمیدونم بعدش چه اتفاقی برای تو زندگیت میافته.
نه ترس وارش، آقا ما رو با یه تیکه زمین شالیزار بزرگ کرد، منم رو همون زمین کار میکنم و بچه‌هام بزرگ میکنم با نون حلال. این بده یا اینکه همه عمر ته دلم بدونم که یه چیزایی دارم که هیچ کدوم مال من نبوده و یه زندگی قرضی داشته باشم؟
نه بد نیست، اما
دیگه اما اگر رو ول کن، بجون تا دیر نشده.
شما جان من نمیخواستم آقا کوشه به درد سر بیفته.
میدونم دخترم، ولی اونم دلش نمیخواست کار خطا بکنه.
مهران اون شب رفت سراغ سیستم کامپیوترت.
میدونستم.
حالا چیزی داری که بتونی حرفاتو اثبات کنی؟
دارم، یه کپی از همه اون اسناد دارم.
خیلی خوب، پا بریم.
الان کجا میری؟
هیئت مدیره کارخونه منتظر این گزارشن.
به اونا که بگی خودشو میدونن چی کار کنن.
خدا خودش حفظتون کنه.
شما خانوم بی زحمت یه تماس با آقا کوشیار بگیر، بهش بگو ما داریم میایم، آروم باشه، یه کاری دست خودش نده.
آره والا.
باشه باشه، چشم، حتما
بریم. آره
بریم
به سلام.
خداحافظ.
خدا به همراهت. Thank you.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، پویش به عشق علی علیه السلام و کمک به ایتام.
سلام، نام خداست و برکت آغاز این سفر. پس به نام خدا آغاز میکنیم. سلام، چه شوقی دارد سلام به ساحت کبریاییش، آنگاه که میدانی به تیمن و تبرک رمضان بی پاسخ نخواهی ماند. رمضان هنگامه مهرورزی است، هنگامه دستگیری. به یاد مولای مردان و متقیان، امیر مؤمنان علی عالی علا علیه السلام، در این رمضان مهربانتر باشیم با همگان، با یتیمان. در روایات دینی ما به دستگیری از ایتام به ویژه در ماه پرفضیلت رمضان تاکید اکید شده. در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی، کارشناس مذهبی، را درباره اهمیت توجه به ایتام بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر تک تک شما خوبانی که مهمان ضیافت الهی هستید، بر اهالی ماه مبارک رمضان. می‌خوایم به پویش با شکوهی بپیوندیم با عنوان به عشق علی برای ایتام. مناسب دیدیم که با جایگاه یتیم در معارف دینی و توصیه‌های اسلام در باره یتیمان آشنا بشیم. توصیه خداوند متعال به مؤمنان این هست که مراقب اموال یتیمان باشند و تا رسیدن یتیمان به سن رشد سرپرستی اموال آنان را به شایستگی و با رعایت تقوا بر عهده بگیرند. یعنی اموال یتیمان را با مال نامرغوب نیامیزند. تصرف ناشایست که به مصلحت یتیم نیست در اموال او نکنند. و آنچه از همه بدتر است که خداوند در این باره مطرح فرموده، تصاحب مال یتیم، که هر کس این چنین کند به تعبیر قرآن کریم شکم خود را از آتش انباشته است. روایتی بخوانم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود در روز قیامت عده‌ای از گورهای خود بیرون می‌آیند در حالی که از دهانهایشان آتش زبانه می‌کشد. حاضران گفتند یا رسول الله، اینها چه کسانی هستند؟ فرمود کسانی که اموال یتیمان را می‌خورند. گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله جلوه حقیقی و عینی این آیه رو در سفر معراج دیده بودند که این چنین فرمودند. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان که سفره ضیافت الهی برقرار هست، بتونیم با قدم نهادن در این عرصه گامی برداریم. یک گام کوچک که میتوان برداشت پیوستن به همین پویش با شکوهی است که تدارک دیده شده به عشق علی برای ایتام. انشاءالله روزداری خود و طاعت و عبادت خود در این ماه بندگی خدا رو با پیوستن به این پویش تکمیل کنیم.
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی بود.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
ساعت 12:15 و همراه میشیم با تفسیر قرآن کریم.
به نام خدا و سلام. ضمن امید به قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، توجه شما را به تفسیر قرآن مجید که به کوشش حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده جلب می کنم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. رسیدیم سوره عبس. آیات تلاوت میشه، یکی دو دقیقه تلاوت، 5-6 دقیقه تفسیر. یه تفسیر روان و قطره ای از اول قرآن شروع کردیم که الان جز آخر هست. پس آغاز سوره عبس. این سوره عبس 42 تا آیه داره، در مکه نازل شده و نام این سوره هم به خاطر که اولین کلمش عبس هست به معنی چهره در هم کشیدنه، به این سوره عبس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
جلسه بود، پیغمبر اسلام بود، جمعی بودن، گفتگوهای می شد، نابینای وارد شد، یک نفر عبوس کرد. این نابینام ام مکتوم بود، عبدالله ابن ام مکتوم، قبرش در سوریه و شامه. چون نابینا بود هی می گفت یا محمد قرآن بخون، قرآن بخون، من نابینا میخوام قرآن بشنوم حفظ کنم. نمیدونست پیغمبر با یه جمعی داره. افرادی هم که اونجا بودن، خب ابو جهل و عتبه و از بزرگان قریش بودن، برای هدایت و ارشادشون. و این نابینا وارد شد و شروع که بلند بلند گفت قرآن بخون، قرآن بخون. یه نفر تو جلسه عبوس کرد، روایات اهل سنت میگه اون که عبوسکه پیغمبر بود. عبوسکه که چرا حالا تو جلسه که دارم مدارم با افراد گفتگو میکنم چرا اینه میگه یا محمد یا محمد قرآن بخونه؟ ولی یه قول دیگه اینه که نخه یکی دیگه بود اونجا، یکی از این بنی امیه بود که عبوس کرد. پیغمبر نمتونه عبوس کنه به خاطر که قرآن میگه انکل علا خلق عظیم، پیغمبر داره خلق بزرگه، نمیشه عبوس کنه به نابینا. وقف جناح کلمان اتبعک من المؤمنین، خدا پیغمبر دستور ده نسبت به مؤمنین بالد و باز کن، تواضع کن. در جای دیگه میگه لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو خشن بودی مردم دورت پس میرفتن. آیات قرآن داریم که پیغمبر یک پارچه قرآن بود، یک روایت داریم خود عایشه نقل میکنه که پرسیدن پیغمبر چجور بود، فرمود کان خلقه القرآن، پیغمبر مجسمه قرآن بود. خدا پیغمبر میگه که وقف جناحک للمؤمنین، وقف جناحک لمن اتبعک، دوباره میگه وقف جناحک در دو جای قرآن، بالد و باسون این تواضع کن. پیغمبری که مأمور به تواضعه، خلق عظیمه، میشه عبوس کنه؟ بنابراین یکیست دیگه بوده. روح قصه چیه؟ روح قصه اینه که خیلی کار نداشته باشیم که کی تو جلسه بود، شب بود یا روز، چند نفر بودن، کی عبوس کرد. اونی که مهمه اینه که عبس و تولا، یعنی چهره در هم کشید، روی برتافت. انجا اهل اعما، به خاطر که یه اعما نابینا وارد جلسه شد، کسی ابرو در هم کشید. و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدونی شاید او در دنبال پاکی و پارسایی باشه، شاید نابیناها پند پذیر باشه، او یزکر یا متذکر بشه و تذکر در او فایده داشته باشه. و اما من استغنا، او کسی که خود را بی نیاز میبینه، فانت له تصدا، تو به اون پردازی. و ما علیک الا یزکا، اگرم پاک نشه بر تو چیزی نیست. و اما من جاءک یسعا، اون کسی که با زحمت و شتابان به سراغ تو اومده و هو یخشا، خدا ترسه، خشیت الهی داره، فانت عنه تلهها، تو نسبت به او تغافل میکنی، به دیگری میپردازی. حال بحث من اینه، فرقی که بین اخلاق اسلامی و اخلاقای دیگه هست اینه که دیگران که میگن اخلاق، میگن بره که روابط به هم بخوره. اسلام نمیگه بره روابط. آخه نابینا الان بنده چشم بسته باشم، وقتی چشم بسته باشه شما عبوس کنی من نمیفهمم، بخندی نمیفهمم، یعنی لبخند عبوس بره من فرق نمیکنه. نابینا نمیگه چرا عبوس کردی، چون او فهمید روابط به هم خورد. نمیگه اخلاق بره که تولید بره بالا، اگر کارفرما خوش اخلاق باشد توحید میره بالا، تولید میره بالا. بس تولید نیست، بس این که او فهمید نیست، بس این که خود ای کار بده، چه او بفهمه چه نفهمه، عبور از چراغ قرمز بده، چه پلیس بفهمه چه پلیس نفهمه، چه جریمه بکنه چه جریمه نکنه. کمال کماله، نه که کماله چون پشت دوربینم، نه، مردم ببینن نبینن. نکاتی که تو این سوره هست خیلی نکات قشنگیه، من یه 14-15 نکته اینجا یادداشت کردم. یکی که نقص عضو نشانه نقص شخصیت نیست، عضوش ناقصه، نابیناست، اما شخصیتش کامله. نقص عضو دلیل بر نقص شخصیت نیست. اگر تو خیابون یک کسی دیدیم لنگ دست نداره، پا نداره، لاله، این معنیش اینه که آدم بی شخصیتیه. نقص عضو نشانه نقص شخصیت نیست. دوم، اخلاق اسلام اخلاق ذاتیه، کمال ذاتیه، نه که چون او فهمید، چون آمار تولید ما پایین، این حرفا نیست، بد بده ولو تولید کم زیاد نشه. مسئله سوم اینه که اسلام با روحیه استکبار و تحقیر دیگران مخالفه. چرا این نابینا تحقیر شد؟ خب میزان پذیرش افراد متذکره، میگه یزکر، بعضی ها در حال یعنی که وقتی پند و پذیرفتن تسکیه میشن، بعضی در اون حد درجه یکی که تسکیه میشن، اما یزکر متذکر میشن. یعنی حالات انسان و خود افراد مختلفن.
گاهی افراد انسان با یک کلمه 100% عوض میشه، گاهی چند درصد عوض میشه. هر دوش مراحل داره. تذکر بی نتیجه نیست. یا ذکر و فتنفعه الذکر، تذکر بی نتیجه نیست. من یه وقت یه جوری سخنرانی کردم، آمدم برو تو خیابون، یه نفر رو دیدم که با سخنرانی نشسته بود، بهش گفتم سخنرانی من اثر داره؟ گفت اگر حرف اثر نمیداشت مرده رو تو قبر تکونش نمیدارم. گفتن اسم افهم این که مستحب به وقتی مرده رو خاک رو زیروش یه تکونش بدی، بگو ای فلانی خدا حقه، پیغمبر حقه، این پیداست که با مرده هم حرف فتنفع از ذکر حرف اثر داره. همین امر معروف و نهی از منکر ممکنه 5 بار بگی اثر نکنه، دفعه ششم اثر میکنه. خب اصل ایمانه، نه ثروت و سرمایه. پیغمبر مسئول ارشاد مردم، مسئول اجبار مردم نیست. و ما علیک الله یزکا، ای پول داره که مشغول گفتگو باشو هستی، حالا گوشم ندن تو باکی نی، تو کار خودتو کردی. اما من استغنا، او کیس خودش بی‌نیاز، احساس بی‌نیازی خطرناکه که آدم احساس کنه هیچ نیازی نداره. انسان باید همیشه احساس نیاز کنه. کسی فکر نکنه حالا چون مدرکی داره، پولی داره، شکلی داره، زوری داره، پارتی داره، دیگه کسی نمیتونه بگه. نه، احساس بی‌نیازی خلف. طبقه محروم با سرعت سراغ دین میان. جا اکه یسعا، با تلاش با شتاب آمد سراغ تو. همین اگر خشیت درونی با تلاش بیرونی توأم بشه مفیده. یسعا یخشا، این آبینا هم با دو آمد، یعنی با تند آمد، هم در دل خفتش، یعنی خوف درونی از خدا، خشیت الهی، تلاش بیرونی. اگر کسی باید خودسازی کنه باید در محضر پیغمبر و یا استاد ربانی باشه. جا اکی از آبا و یز... این با زحمت آمد و هدفش هم این بود که تزکیه بشه. لعله یزک او یزکره، این کسی باید تزکیه بشه، یک عالم ربانی زیر نظر عالم ربانی باید بشه. خلاصه در شیوه تبلیغ برخورد دوگانه ممنوعه، که آدم با فقیر یه جور صحبت کنه، با غنی یه جور. روایت داره میگه کسی سلامش به فقیر با سلامش با غنی فرق بکنه، خدا با رو غضب میکنه. من سلم علی غنی خلاف سلامه علی فقیر. مثلا به فقیره بگه سلام 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 سلام، اما به پودر بگه سلام علیکم و رحمت الله، یه سلامتون با فقیر و غنی فرق بکنه، مورد غضب خداست. داریم اگه کسی به پولدار به خاطر پولاش تواضع کنه، بخشی از دینش از بین میره. من تواضع الغنی لغنا، اگه کسی بل قربان بگه به خاطر پولش، سلس یا سلسای، یک سوم یا دو سوم دینش میپره. خلاصه ای آیه میخواد بگه که در جامعه اسلامی برخورد دوگانه ممنوع. در جامعه اسلامی اصل تقواست نه ثروت. در جامعه اسلامی اخلاق ارزش ذاتی داره، نه چون او فهمید. نابینان بخندی یا لعبوس کنی نمیفهمه، بعض اینه که او فهمید، بعض اینه که تو کار بدی کردی. عبور از چراغ قرمز غلط بود، نه چون جریمه شدیم، نه چون پلیس دید، نه چون مردم. تو نوبت بایی بایستی، کسی از نوبت بیاد بیرون کار غلطی کرده. اخلاق اسلام اخلاق ذاتی هست، نه که چون دوربین نشو داد فهمیدن نفهمیدن حرف. خدایا از این معلوم میشه ما گرفتار قیافه ها هستیم. گای عبوس میکنی، گای لبخم زنی، گای چرف میزنی، گای شوت میکشی، گای سلوات میرسی، مزامن همه اینا هستیم. برای چی سوت کشیدی؟ برای کی چرف زدی؟ برای کی سلوات فرسیدی؟ برای کی پا شدی؟ برای کی لبخم زدی؟ حتی ابرو تو هم میکشی مسئولی. اینجا نباید ابرو تو هم بکشی. چرا ابرو تو هم کشیدی؟ چقدر ما تحت نظریم؟ چقدر باید مواظب باشیم؟ یک عبوس شد در تاریخ 10 تا آیه خدا عبوس کننده رو به رگبار بست. تو چه حق داشته عبوس کنی؟ تو خبر از دل ای نداری؟ دل ای آماده پذیرش حقه؟ 10 تا آیه به رگبار میبنده کسی که به یک نابینا عبوس کنه، تا چه رسه به بینا، تا چه رسه به مؤمنی که یتیم باشه، تا چه رسه به مظلوم، تا چه رسه. ما خیلی راحت افراد تحقیر میکنی، راحت افراد تحقیم کنیم.